بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. در ارتباط با مثل‌های قرآن کریم صحبت داشت و عرض شد که در قرآن کریم مثل‌های بسیار در موارد مختلف برای تبیین بیشتر و به خاطر منافعی که در مثل هست، آثاری که برای مثل هست، مطلب رو روشن میکنن، معقولاتی به مثل محسوسات در ذهن طرف مشخص میشوند، به خاطر جهاتی که در مثل از آثار خیر هست در قرآن کریم گفتیم در ارتباط با مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، مسائل گوناگون مثل فراوان آمده. یک مثل صحبت شد، لله المثل الاعلا، هم در سوره مبارکه نحل و هم بمانند و نظیر آن در سوره مبارکه روم صحبت شد. روز گذشته مثلی که مورد صحبتمون بود آیه است که امروز خونده، که روز گذشته هم صحبت شد. این آیه هم در سوره مبارکه عنکبوت آیه 41 ترجمه شد. این آیه مقداری هم توضیح داده شد بیش از ترجمه معمول و اجمالا گفته شد که حاصل این مثل این بود که برای مشرکین که اینها برای خودشون آلهه‌ای اتخاذ کردن، خدایانی را می پرستند، خداوند متعال مثل زده که مثل مشرکین در این کار پوچ باطل خلافشون مثل خانه عنکبوت و بیت عنکبوته. بیت عنکبوت، خانه عنکبوت خاصیت خانه‌ای رو نداره، اسمش خانه ولی از گرما، از سرما، از دشمن، از مشکلات مختلف نگه دارنده نیست. اسمش اینه که بیته، بیت العنکبوت. ولی فوائدی که برای خانه هست در بیت عنکبوت نیست، گرچه خود این جریان عنکبوت و تارهایی که میتند و خانه‌ای برای خودش درست میکند از نظر وضعیت خودش مسائل مهمی داره و جریانهای بسیار شگفت‌انگیزی در همین بیت عنکبوت مطرحه. کیفیت تنیدن این تارها به گونه ایست که از نظر علمی خیلی روش حساب میشه، که اون خودش مسائل مختلف دیگری داره که وارد اون بحث نیستیم، از بحث مخارجه. و الا در این مورد حرفها گفته شده، مطلبها گفته شده که یکی از نشانهای قدرت پروردگار همین جریانه. اون مسئله ایست که به جای خودش محفوظه. از اون که بگذریم، خانه عنکبوت فواید یک بیت و خانه ای را که حفاظت کننده هست از سرما و گرما و دشمن و مسائل مختلف دیگر، چنین چیزی در کار نیست. چقدر سست هم هست این خانه، بادی به وزن نیاز به باد شدید هم نیست، به همش میریزه، نمی اونجا بریزد و نیاز به آب فراوانی هم نیست، در هم بر همش میکنه، هیچ نوع ثباتی براش نیست، سسته. کسانی که مشرکند و برای خودشون خدایانی اتخاذ کردن و از عبادت پروردگار به عبادت بت‌ها گرایش یافتن، اینا مثلشون اینچنینه، یعنی بسیار بسیار کارشون کار پوچ، کار باطل، کاری بیفایده است. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. اون وقت ترجمه کردیم و بعد هم گفتیم به جای آلهه اینجا اولیا گفته شده، مناسب به ذهن میاد که من دون الله آلهه، چون در ارتباط با مشرکینه. یک جهتش اینه که چون اونها برنامه شون با این آلهه برنامه اولیا است، یعنی از اونان انتظار خیر دارن، انتظار دفع شر دارن، انتظار وساطت و شفاعت دارن و امثال ذالک این تعبیر شده. و دیگر اینکه یک مقدار به یک معنای دیگر تعمیم دادن بشه به غیر مشرکین، یعنی به اضافه این که این مطلب دوم بود گفتیم، به اضافه این که نسبت به مشرکین این چه این است و صحبت شد که مشخص است بسیار بسیار کارشون پوچ است و باطل، و به فضل پروردگار ما گرفتاری شرک نداریم، هیچ یکی از ما در ذهنیتمون پرستش چیزی جز خداوند متعال نیست، احترام کردن غیر پرستش، توسل داشتن غیر پرستش. کسی به ذهن نرسد که پس ما در ارتباط با اولیاء خدا، پیامبر گرامی، ائمه معصومین علیهم السلام، اینجا داره مذمت می شود اتخاذ اولیاء جز خدا. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، وقت ما و در ارتباط با پیغمبر اکرم، ائمه معصومین علیهم السلام، آیا این مطلب در ارتباط با ما هم جاریه؟ ما اینها را اولیاء که اتخاذ کردیم خدا نگرفتیم، اولیایی که مشرکین در نظرشون هست و مذمت می شود و بدترین کار است، این است که به عنوان پرستشه، به عنوان خداییست آلهه اتخاذ کردم، که در موارد دیگری از قرآن کریم بیان شده. ولی ما در ارتباط با این اولیاء پروردگار که به اونها احترام میکنیم، به اونها متوسل هستیم، پرستش در کار نیست. احترام مسئله است وسیله قرار دادن در پیشگاه خداوند، یا درخواست کردن به صورتی که هیچ نوع پرستشی در کار نیست، استقلالی در این خضوع و خشوع و توجه به اونها نسبت به اونها مطرح نیست، مسئله آخری است. ما این چین هست که بله به پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله احترام میکنیم، شدیدترین احترام. به ائمه معصومین علیهم السلام احترام میکنیم، بیشترین احترام. در مقابلشون خضوع میکنیم، خشوع میکنیم، ولی خضوع، خشوع، احترام غیر پرستشه. اونی که مشکل دارد مسئله پرستشه که به گونه استقلال به طرف داده میشه در هر حدی، به نتیجه کار مشکل. اما احترام کردن و اطاعت کردن، خضوع و خشوع کردن، خود قرآن کریم نص بر این ما را تأکید کرده است به این که اطاعت کنید از پیغمبر اکرم، اطاعت کنید از پیامبر و اولوالامر. این نص قرآن است که واجب است بر ما این کار. پس اطاعت کردن غیر پرستشه، اطاعت کردن غیر خداگیریست. لذاست که کار اونها با کار ما اصلا ربطی به هم نداره، اصلا دو سنخه ربطی به هم نداره. حالا اینها این اشتباه بزرگ رو دارن که هر نوع کوچکی کردن رو زود میگن شرک شد، و هم میگوین تا میگید یا رسول الله و از پیغمبر اکرم میخواید چیزی بخواید، این شرکه. به خاطر اینکه این کوچکی کردن نسبت به پیغمبر اکرم است، و کوچکی کردن و خضوع کردن هم عبادت از نظر لغت، و عبادت هم منحصر به خداست، و پس این کار شرک است و میشود انسان مشرک. خیر، اطاعت غیر از پرستش است. اون چی که در ارتباط با پیغمبر اکرم، ائمه معصومین علیهم السلام، به طور کلی اولیاء خدا هست، مسئله اطاعت است، مسئله احترام است، و هر احترامی و هر اطاعتی که شرک نیست، این خیلی مشخصه. بنابراین اشتباه نشه که آیا این کارهای ماها هم شبیه به کارهای اوناست. هرگز ربطی به کارهای اونا نداره. و بعد نیستین داستان نبراتون عرض کنم که گاهی هم برای بعض از دوستان گفته شده، مکه مشرف بودیم، در مسجد الحرام صبح ها به خصوص منبرهایی گذاشته می شود و قسمت مختلف صحبت هایی می کردن. حالا کمتر شده. یادم میاد که صبح زودی بود، من تقریبا اوائل آفتاب بود، می خواستم از مسجد برگردم طرف کاروانی که بودیم، یا بیسهی که بودم، خواستم برگردم. بعد دیدم یک کسی داره صحبت میکنه، و خب معمولا که یک منبر کوچکی و 100 نفری 150 نفری جمع میشن، و مشغول صحبت بود. تو صحبتش سخت به شیعه میتاخ و فوش میداد، نجسن، کافرن، اینها مشرکن، همه این تعبیرهایی که میتونست گفت، از چی خواست از این حرف بزن. من گاهی که نقل کردم این شوخی رو کردم، گفتم ما این که اصلمون یزدیه، در این حال دیگه دیدن اونقدر فوش داد که با این که ترسوی هستیم رفتیم جلو و حالا این کسی یزدی هست بعد دادشتا بعضی از یزدی ها مثل ما مثلا. رفتیم جلو و من نشستیم دو جمعیت و گفتم ایها الاستاذ، این داشت میگفت که اینا مشتگن چرا تو میگن یا رسول الله، پیغمبر اکرم خطاب میکنم، پیغمبر اکرم مات فات فوت شد مرد، خبری از پیغمبر اکرم نیست دیگه، کاری ازش ساخته نمیشه، اینا مشتگن به پیغمبر اکرم خطاب میکنم. گفتم یا شیخ لی سوال، اعتنا نکرد. گفتم ایها الاستاذ لی سوال، مثل که خانم از استاذ بهتر خوشش میاد، هیچ توقف کرد و گفتم که شما که میگید دیگه اونجا فارسی عربی عربی شکسته بسته صحبت میکردیم به در حضور، حرف رو میفهموندیمش، حالا فارسی میگم که دیگه خود من به زمان نیفتم. حالا اون وقت گفتم بهش که شما که میگی یا رسول الله گفتن شرکست، بهترین کتابتون صحیح بخاری، پشتش نوشته اصحح الکتب بعد القرآن، اصحح الکتب بعد القرآن از همه کتابا صحیح تر. اینجا نوشته که پیغمبر اکرم، اینه که خیلی معروف و همه میدونن پیغمبر اکرم در جنگ بدر فاتح شدند و بعد از 3 شبانه روز که قرار ترتیب دادن از میدان جنگ میخواستن بیرون بروند و بیرون رفتن، 24 نفر از کفار قریش رو دستور دادن که کشته شده بودن آوردن تو چاه انداختن، سر چاه پیغمبر اکرم ایستادن، فرمودن هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، حالا فهمیدید که اون چه خدا فرموده است حق است؟ اونجا نوشته، نوشته که دومی آمد جلو گفتش که گفت که تکلم اجسادن بلا ارواح، گفت یا رسول الله با جسدای بیرو حرف میزنید، اینا مردن دیگه، باشون حرف میزنید شما. پیغمبر اکرم فرمودن که اینهایی که با من باشون دارم صحبت میکنم، بدان که والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منهم، شماها قدرت شنیدتون از همین کفار بعد از شبان روز من دارم خطاب بهشون میکنم کشته شده، قدرت شنید شما از اونها بیشتر نیست. والذی نفسی بیده ما انتم با اسمع منهم، اون وقت اینو پیغمبر اکرم بودن، گفتم خب حالا پیغمبر اکرم که به این کفار خطاب کردن، تو میگفتی به پیغمبر خطاب کردن شرکه، اون وقت پیغمبر اکرم به کفار دارن خطاب میکنن، پس اولین مشرک نعوذ بالله باید پیغمبر اکرم باشن که. اینو که من گفتم یکم تو جمعیت شلوغ پلوغ شد، بعضی گفتن خب یک حرف مهمی بود گفت، مثلا هر زبان حالشون صحبتشون این بود، بینیم چی جواب میده، و بعضی هم باز بودن را جواب میده و یه همچه حالتی رخ داد و خوشبختانه جریانی رخ داد که حالا معلوم میشه چرا میگم خوشبختانه. در این بین یکی از شخصیتاشون آمد به زیارت، آمد زیارت و پس برو پیش برو شروع برو کردن و منبر و سخنگو و این جنابی که زعرف میزد و جمعیات و همه به هم ریخت دیگه، تموم شد، تموم شد، ادامهی پیدا نکرد. منم رفتم فرداش که آمدم مسجد مشرف شدم، یکی از رفقای تهران تو جریان قرار گرفته بود و با تهران سلام علیکی داشتیم شناخته بود، اون من رو دید گفتش که دیروز شما که رفتی این جمعیت هم به هم خورد، چون یه شخصیت آمد، یه 20 دقیقه گذشت 2 مرتبه این منبر رو گذاشتن و این جناب رفت رو منبر رو مردم رو جمع کرد، گفت وین السائل، کی بود که از من سوال کرد، یستتاب و الا یقتل، توبهش میدیم اگه توبه کرد کرد ویلو میکشیمش. من دیدم که خیلی گفتم خوشبختانه این دور شده مقادم دیانه. وقت گفتم خب چی شد، من خیلی مستدر حرف زدم، من گفتم کتاب صحیح بخاری دو تا چهار تا صحیح بخاری است نقل میکنه که پیغمبر اکرم به این کفار کشته شده تو چاه کذا افتاده بعد از سه شبانه روز میفرمایند هل وجدتم ما بعد ربکم حتی خطاب میکنن. اون وقت گفتم خطاب به اینها شرک نیست، خطاب به پیغمبر اکرم، بنابراین روشنه که شرک نخواهد بود. خیلی به خیال خودم مستدر حرف زدم، این چجور گفت یستتاب و لا یقتل، به چجور ردم کرد. گفت نمیدونم یک چیزی، گفت یک آیه خوند که توش قتمیر بود، با اون آیه ردت کرد، گفتش که ولو این حدیث هست، درست گفت این حدیث هست، ولی چون مخالف این آیه هست این حدیث رو کنار میزنه. من فهمیدم که چیکار کرده، آیه خونده که اون آیه هم جوابش روشن بود، ولی من اونجا نمیتونستم حالیش کنم، یعنی شرایط و اوضاع احوال. این آیه رو خونده بود والذین تدعون من دونهی لا یملکون من قتمی ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا و یوم القیامت یکفرون به شرککم ولا ینبئک مثل خبیر. یه مقدار مشکل کار، من دیگه واردش نمیشم، بعضی ممکنه به زحمت بیفتن، یه کسی بعد دوست دار صحبتش میشه مشکل نداره. من دیدم که خیلی خدا رحم کرده، چون من این آیه رو اونجا نمیشد جوابش بدم، حالیش کنم که این آیه چی میشه مشکل بود، دشوار بود. خوب شد که همون شخصیت ها آمد و اوضاع ما به هم خورده بود. ولی خب مطلب مشخصه که چی؟ که نتیجتاً احترام کردن، چیز خواستن، وقتی نظر پرستش و نظر استقلال در کار نباشد مسئله ای نداره. پس ارتباطی به کار ماها و توسل ماها و احترام گذاشتن ماها نداره این آیه که مشخصه. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء که مثل العنکبوت اتخذت بیتا که صحبتش کردیم. غیر از اون چه عرض شد که این تذکرات مربوط به این آیه است که دیگه امروز این آیه رو تمومش کرده باشیم، باز فردا انشاءالله آیه دیگر. در ارتباط با این آیه مناسب هست که عرض کنیم که نسبت به عنکبوت این روایاتی که داریم متذکر بشیم که در ارتباط با عنکبوت در حدیث داره که در خانهاتون مراقب باشید که وقتی عنکبوت بیت و خانه درست میکنه اینا رو تمیز کنید، پاک کنید و از بین ببرید، به خاطر اینکه موجب فقر بشه. در حدیث این آمده و اساساً مسئله نظافت در دینمون مسئله است مهم. حالا در ارتباط با همین خصوص مسئله‌ای که به عرضتون رسید، در حدیث به این صورت آمده که انسان مواظب باشد و مسئله تمیزی را رعایت بکند. از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، قال امیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله، در ارتباط با بیت عنکبوت پیامبر گرامی فرمودن خانه شیطان در ارتباط با خانه های شما خانه های عنکبوته، یعنی عنکبوت جایی که لا نگرفته تعبیر میشه که بیت و شیطانه و لذاست که باید تمیزش کرد. و همچنین از آقا از تعمیر علیه السلام حدیث نقل شده، اینه که دارم عرض میکنم، بهار جلد 63 صفحه 240، این حدیث اول که عرض کردم. و باز این حدیث هم نقل شده، نظفوا بیوتکم من حوک العنکبوت فان ترکه فی البیت یورث الفقر. فرمودن که تمیز کنید، پاک کنید خانهاتون را از تارهای عنکبوت، که اگر این کارو نکنید این موجب فقر میشه. فَإِنَّ تَرْكَهُ فِي الْبَيْتِ يُورِثُ الْفَقْرَ. و نتیجتاً مراقب این جهت باید بود که خب معمولاً مراقبت هست، ولی گاهی میشه غفلت میشه، غفلت نشه که خوب نیست که کثیف باشه محل زندگی انسان و نسبت به مسئله تمیزی و نظافت خیلی دینمون تأکید کرده. به طور کلی در ارتباط با لباس، در ارتباط با وضعیت ظاهر انسان، در ارتباط با مسکن، در ارتباط با اطراف خانه خودش که در اهل احادیث به خصوص تذکر داده شده، اطراف خانه، نزدیک خانه، در خانه، اونجا آشغال ریخته نشه، کثیف نشه، رعایت تمیزیش بشه، خود خانه هم همینطور، و به طور کلی مسئله بسیار تأکید شده است تا اونجایی که از حضرت رضا علیه السلام این جمله کوتاه کفایت میکند برای اینکه ما را وابدارد به تمیزی هرچه بهتر. من اخلاق الانبیاء التنظف، از اخلاق انبیاست نظافت را رعایت کردن و سعی در نظافت داشتن. یک مسلمان، مخصوصا یک دوست خاندان رسالت علیهم السلام، شایسته است که در اینی که حالا لازم نیست لباس خیلی لباس نوی باشه، قیمتی باشه که معلوم تمیزی مسئله آخریست، تمیز باشه، نظافت رو رعایت کنه. این از اخلاق پیغمبر هاست. این حدیث شریف هم در بهار جلد 78 صفحه 335 هست. این هم یک تذکر در ارتباط با این آیه شریفه که میخوندیم. تذکر آخری که عرض کنم، کم به کم عرضم رو جمع کنم، اینه که در ارتباط با مشرکین گفتیم این آیه شریف هست، بعد هم اشاره کردیم دیروز و امروز هم اشاره شد که اگر کسی مشرک به معنای این که بت پرست نباشه، اما دلش رو باید مراقب باشه که دل به غیر خدا نده. حالا به صورت مختلف، تو کارهای مختلف، مثلا در ارتباط با کارهای عبادیش، این عبادت ها رو که انجام بده نیت فقط خدا باشه دیگه. نیت این نباشه که من نماز بخونم مردم ببینند و بگوین آدم خوبیست، انفاق کنم مردم تعریف کنن، کارهای خیر انجام بدم به عنوانی که مردم تعریف کنن، خیر، بلکه در نیتم همیشه مراقب باشم. این جمله رو من خیلی تکرار کردم که افراد زیرک بیش از اون که مراقب عمل جوارحیشون باشند، مراقب عمل نفسانیشون هستند، یعنی نیتشون. یعنی هر چه بیشتر در ارتباط با نیت کار میکنن و از خداوند متعال میخواهن که خداوند متعال نیتشون را همون نیت الهی بکنه. انگیزه های غیر الهی، شهرت طلبی، دیدن دیگران، تعریف این و آن، خوشنودی این و آن، اینا مطرح نباشه، ولو خیلی از این فواید هم خود به خود حاصل بشه بشه، ولی نیت این نباشه. تا اون جایی که در احادیث خیلی تأکید شده که این چنین باشه انسان که مشرک نباشه به شرک خفی، و تعبیر به شرک کردن ولی شرک خفی. در حدیثی هست که در ارتباط با این آیه شریفهی که فلیعمل عملا صالحا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. سوره کهف آیه 110 اونجا حدیث داریم در تفسیر عیاشی هست، سؤال از صادق علیه السلام عن هذه الآیه. آقا از صادق علیه السلام از این آیه سؤال شدن که توضیح درباره آیه داده بشه. حضرت فرمودن من صلا او صام او اعتق او حج یرید محمدت الناس فقط اشرک. اگر کسی این کارای عبادی رو انجام بدهد، نمازش را، روزش را، بند آزاد کردنی که اون وقت مطرح بوده، حجش را، هر کار خیری، نظرش از این کار که داره انجام میده اینه که مردم تعریفش کنن، فقط اشرک فی عمله، در کارش مشرک شده. بعد هم توضیح دادن که این شرک، اون شرک جلیی که قابل بخشش نیست نیست، و هو شرک مغفور فرمودن، و هو شرک مغفور، یعنی انه لیس من الشرک الذی، از اون شرک نیست که خدا فرموده ان الله لا یغفر ان یشرک به، بلکه تعبیر شده به این که این شرک است و شرک خفی است و بایستی که انسان مراقب باشه. پس در کارهامون به گونه ای باشیم در عباداتمون که باز به ما مشرک ولو به عنوان شرک خفی اطلاق نشه، بلکه نیت خدا باشد و برای پروردگار باشه، تا این که انسان از این گرفتاری شرک خفی نجات پیدا کنه. البته مشکل هست، مخصوصا وقتی زمینه هاش پیش بیاد، یعنی خیلی وقتا انسان در حدی است که خود به خود این نیات ها رو نداره، اما وقتی پیش میاد زمینه هایی که زمینه این شرک ها از خدا کمک بگیره، و الا شیطان خیلی دست و پا میکنه که کار آدم رو خراب کنه. خیلی وقتا میشه انسان کار رو برای خدا انجام میده، باز شیطان خودش رو میرسونه از اون اخلاص دورش میکنه. و استغفر که من کل خیر دخلت فیه لوجهک فخالتنی سواک و کثیر من فعلی یکون و کذالک. حدود عبارت اینه. در اون استغفاری که زیاد صحبتش میشده، از آقا از سمیر علیه السلام یک استغفاری داریم که اسمشو بعضی گذاشتن که مفتاح الرزق، کلید رزق، که اصلش برای این بوده که آمده خدمت آقا از سمیر علیه السلام و که گرفتار ما از نظر مالی در مضیقه هستم، فرمودن که استغفار کن. خوب استغفار میکنم. فرمودن که شب استغفار کن وقت خواب. خوب میکارم میکنم. فرمودن با این استغفاری که من میگم استغفار کن، وقت فرمودن املا کردن، نوشته شده، این در دارالسلام مرحوم نوری هست، در اون کتاب های دعایی که از حضرت امیر علیه السلام رسیده است، در جلد دوم از اون دعا هست که این استغفار حضرت فرموده. این سال بعد آمد خدمت حضرت، گفت کسرت گوسفندا و گاوا و مواشی و این اغنام به زحمت هم انداخته، جا برای نگهداری اینا ندارم. خیلی تأثیر گذاره این. من یادم میاد خیلی از موارد به افراد گفتم، بعدا گفتن اوضاع احوال خوب شد. یک کسی از رفاهای تهران، این شاید صحبت 20 سال قبل باشه، من بهش گفتم این استغفار رو، بعد زنگ زد بعد از مدتی، گفت این استغفار را اهل فضل هم هست مقداری، گفت استغفار را در حال عسر میخوندم و حالا در حال یسر میخوانم. یعنی مشکلات داشتم میخوندم، همش رفع شده، حالا مشکلاتم ندارم. میگم به به چه استغفاری است، مزامینش هم بسیار مزامین عالی است، یا هر کس بتونه ادامه بده بسیار بسیار عالی است. حالا اینو می‌خواستم بگم، تو اون استغفار اینه که خدایا استغفار میکنم تو رو از کار خوبی که برای تو هم وارد شدم، در این بین شیطان خرابش کرد. و خیلی از کارا اینجوری، یعنی مراقب باشیم که کارها خدایی باشه. اون وقت کمال ارزش خودشو داره. اون وقت هست که انسان خیلی خیر میبینه و البته مشکل هست، ولی با استمداد از پروردگار و کمک خدا آسون میشه. الا مشکله و به گونه های مختلف وسوسه های نفسانی میاد. خوب گفته بود اون پسر که دیگه از اون داستانی که خیلی از اون شنیدید، یکیش همینه که پسری به پدرش در این زمینه خوب گفته بود، پدر جایی مهمان بود و از مهمانی که آمده بود به پسرش گفته بود یه چیز بیار بخورم غذای چیزی. خود پدر شما مهمان بودید و اونجا این که مهمان بودید سفره اونجا معمولا سفره رنگین و خوب و چیز خود بر همینطور بود. کم خوردم که نگوین این زیاد میخوره و خلاصه بگوین آدم خوبی خاطر این کم خورد. حدود پدر نماز رو همونجا خوندین یا نه؟ حدود اتفاقا هم تو وقت نماز و نماز رو همونجا خوندین. پس گفت اونم قاطعا اعادش کنین، اونم بهتر خوندین لابد که بگوین آدم خوبی سن. اینا هست دیگه، هیچ میاد که آدم گرفتار بشه، ولی از خدا کمک بگیره که همه هیچان برای او لله و فی الله. اگر چنانچه انسان متوجه باشه که همه یک کارها در ارتباط با حضرت حق است، اون وقت وقتی این حالتو داشته باشد براش آسان میشه، این معرفتو داشته باشه. اگر آدم توی یک باقی، تو باقا معمولا بیشتر دیده باشه، این رو میگم توی باقی مثلا پشه های گاهی کنار یک درخت فرامون یه فضایی رو پر کردن، صدها هزارها میلیون ها گاهی پشه به چشم بکنه. هیچ وقت شده که انسان وایسته به نماز الله اکبر این پشه ها متوجه باشن که من نماز بکنم؟ نه، چون برایشون ارزش قائل نیست. در عین احترام به همه افراد که هر کس در وضعیت خودش محترم است و احترام معمولی در برخورد جای خودش محفوظ، از نظر توجه نسبت به خیر و شر همه افراد بایستی انسان در ارتباط با اونها به اینجا برسه، خیر خداست و برای پروردگار و تکیهش به خداوند متعال. و با توجه به همین قسمتی که داریم عرض میکنیم، اون وقت اونچنان باشد انسان که حتما و حتما در ارتباط با پروردگار کارها رو انجام بده. اینجور نباشه که کارهایی که انجام میدهد به گونه‌ای باشد که توکل پروردگار در کار نباشه، بلکه دل انسان گره بخورد به امید به حضرت حق، با تفکر در پوچی همه اراده ها در مقابل اراده خدا، با توجه به این که از هر کسی که هرچه بخواهد شایسته تر از همه خواست از خداست، اوست که همه چیز در قبضه قدرت او، اوست که قدرتش بی عجز، علمش بی جهل، لطفش بی پایان، دل را بودادن که بسیار بسیار تأکید شده، همون حالت توکلی که شایسته است که در این حدیث شریف این توکل، این مطلب آخری که عرض کردم به این صورت معنا شده که خیلی به جاست روش کار کنه انسان، که در جلد 71 کتاب شریف بهار صفحه 138 اونجا حدیث 23 نقل میکند که یک کسی از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد در ارتباط با توکل، مت توکل علی الله عز و جل، فقال العلم بان المخلوق لا یضر ولا ینفع، توکل اینه که انسان به اینجا برسه که مخلوق ضرر و نفع اینه میتونن برسونن، اذن خدا در کاره. راست است که خدا مهلت داده، مسئله مهلت در مسائل مطرح است جای خودش محفوظه، ولی در اساس خیر و شر مسئله از این قراره. ولا یعطی ولا یمنع، و توکل به اینه که واستعمال الیأس من الخلق، و این که دلشو از مردم مایوس کنه، یأس از همگان و تکیه به پروردگار. فاذا کان العبد کذالک لم یعمل لأحد سوى الله، اون وقت اگر چنانچه این حالت رو پیدا کرد، اون وقت که امیدش به خدا، خوفش از خداست و همه چیز در ارتباط با حضرت حق، لم یعمل لأحد سوى الله ولم یرجو ولم یخف سوى الله ولم یطمع فی احد سوى الله فهازا حبت توکل. در هر حال خیلی بجاست که این مسئله که برای مشتکین گفته شده است که مسئلشون در اتخاذ بیت عنکبوت این چنین است و کارشون باطل است و سست، انسان در شرک خفی گرفتار این جهت نشود و هرچه بهتر در جهت توحید حرکت کند. ولی این حرفا منافات با این که انسان از وسائل، از اسباب، از مسائلی که خود خدا اجازه داده استفاده کنه، گاهی اصلا خدا اجازه داده و لازم میشه به این که گرفتاریشون به کسی بگوید، صحبتشو بکنه، این هم جای خودش با شرایط خودش محفوظه. و مهمترین عبارتی که من دیدم در مسئله توکل از بزرگان، این عبارت رو عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشان در همین کتاب بهار و همین جلد 71 این عبارت رو خودشون فرمودن، بعدم از محقق طوسی عبارتی نقل کنم، اونم عبارت عجیبی است، عبارت خودشون عبارت روشن‌تری است و مهم. ثم ان توکل لیست معنا ترک و سعی فی الامور ضروریه، معنی توکلی نیست که کسی بگم به خدا متوکلم لذا کار نمی کنم. باید کار کنه، میتونه کار کنه، زمینه کار براش هست، کار نمی کنه. چرا کار نمی کنی؟ من به خدا توکل دوستم. غلطه. مریض شده، پول داره، طبیب مورد اعتماد هست، چرا مراجعه به طبیب نمی کنی؟ من توکل کردم به خدا. معنی نداره. بایستی از اون چه خداوند وسیله قرار داده است و کارهای لازمی که خود خداوند متعال اجازه اون کارها را، بلکه گاهی تأکید نسبت به اون کارها فرموده است، غفلت نشه. ثم ان توکل لیس معناه ترک و سعی فی الامور ضروریه، معنی توکل این نیست که انسان در کاری که لازمه تلاش نکنه. و عدم الحذر عن الامور المحذوره بالکلیه، معنی توکل این نیست که از چیزی که باید بترسه میگه نه توکل کردن نمیترسم. گفته میشه که این منطقه ماشین زیاد دزدیدن، شما در ماشین رو باز نذار، خوب ماشین درش رو ببند، هرچی میتونی محکم کاری کن. میگنه من توکل به خدا کردم و بعد نگردم ماشین رو بردم و نتیجه این بشه. خیر، باید از کارهایی که باید انجام بدهد انجام بدهد. بله و عدم الحذر عن الامور المحذوره بالکلیه، به طور کلی این کارها رو ترک کنه به خاطر توکل. بل لابد من التوسل بالوسائل والاسباب على ما ورد في الشريعه من غير حرص و مبالغه فيه، همه جهات مربوطه‌ای که در روایات آمده تو این سطور کوتاه ایشان رعایت کردند. بل لابد من التوسل بالوسائل والاسباب علی ما ورد فی الشریعه من غیر حرص و مبالغه فیه، بلکه باید از اسباب و وسائل استفاده کنه، در عین حال استفاده کردن از اونها هم در حد معتدل باشه، رعایت اعتدال رو بکنه. من غیر حرص و مبالغه فیه و مع ذلک که به این اسباب توسل میجوید لا یعتمد علی سعیه، بر سعی و تلاش خودش تکیه نکنند. و ما یحصله من الاسباب، به این اسباب تکیه نکنند، بل یعتمد علی مسبب الاسباب، در این حال تکیهش به ذات مقدس عرض بردار باشه. خب پس این آیه شریفهی که به عرضتون رسید که مسئله کسانی که مشرک هستند مسئله کسانی است که در ارتباط با خانه عنکبوت، مثل الذین اتخذوا من دونه اولیاء کمثل العنکبوت، مثل عنکبوت است که اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. و این شکل ها حدیث آخری که گفتم یا این عبارتی که الان خوندم، حالا این نکته آخر عرضم رو بیشتر دقت بکنید. بنابر بعضی از مبانی، اینو دیگه حالا اشاره‌ای برای بعضی از دوستان اهلی عرض کرده باشم که پریروز یک اشاره‌ای یا دیروز بود اشاره کردم، حالا یک کمی بازتر عرض کرده باشم که بنابر بعضی از مبانی اصلا شرک معنا نداره، شرکی در کار نیست. این آیه های مربوط به شرک و همه این حرفا باید تعویل بشه، توجیه بشه. چرا؟ به خاطر این که همه چیز خودشه. کسانی که مشرک هستن اینها به خاطر که نیتشون نیت درست نیست، فکر کردن که این بت، این بت شریک خداست، اینو فکر کردن که شریک خداست، چون نیتشون درک جزئیات هست به واقعیات نرسیدن و این نیت نیت غلطیست، فکر غلطیست که این شریک خدا باشه، اینه که مهجور که نیستن، معذب هستن. اما اگر میفهمیدن که همینه که پرستیدن همین خداست، میفهمیدن که همین خداست، نیتشون از این نیت سطحی اوج میگرفت به اینجا میرسیدن، دیگه مطلب تموم بود. این که مشرک عذاب میشود، گفته میشه که برای او عذاب است. چرا؟ برای که نیتش اینه که این بت شریک خداست و حالون که این بت خود خدا بوده، به این جهت هست که عذاب میشه و الا از نظر واقع شریکی در کار نیست. چه این که هرچه هست اوست. حالا این عبارت رو که اشاره کردم، این قسمتی که مربوط به این صحبتی که از عرض کردم هست، از تفسیر منیر بیان السعاده که از دستم روز گذشته گفتم، به اینجا میرسیم. این قسمتی که حالا داشتم میگفتم که نتیجتاً حرف اینجاست که اینها به خاطر چه چیز معذور نیستن، بلکه معذب هم هستن. ولما کان العباده بنیت العابد و نیه لا تکون الا بالعلم المنوی و ها اولای لا یعلمون ذالک حتی ینوو عبادت الله فی تلک العباده کانو معاخذین فی تلک الدعوه والعباده لا معجورین. ولی مطلب چی بوده؟ مطلب اون بوده که قبلا بعد گفته شده که چی؟ قبلا گفته شده که اینها متوجه نیستن که اول معنا لو کانو من اهل العلم لعلمو ان کل ما یدعونهو لیس غیر الله و انما هو به حسب مدارکهم الجزئیه یترا غیر الله. تا اینجا که خیر هرچی که است بل ظاهر فیه هو الله و الباطن فیه ایزن هو الله، همش خودش هست و تصدیق به این معنا. اون وقت اون جمله ابن عربی هم که دیگه معروفه ابن عربی در این خصوص داره، من گاهی که این حرفا رو قاطی میکنم به خاطر اینه که چون مطرح است و گفته میشود و به صورتهای زیادی هم گاهی تأکید میشه، اینه که من گاهی اشاراتی دارم، اینه که همونهایی که در جریان این مسائل نیستن، چون گاهی از رسانه ها هم گفته میشه، اینجور نباشه که هرچه از اینها گفته بشود درسته، متوجه باشن، دیگرانی هم که در جریان هستن روشن‌تر باشن که در ارتباط با این مسئله با این صراحت در خصوص آمده. جناب حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با حضرت هارون درگیر شدن چرا این مردم گوساله پرست شدن. درگیری برای این بود دیگه، چرا اینا گوساله پرست شدن؟ ایشان میگوید که درگیر شدن برای این که گفتند چرا نگذاشتی گوساله بپرستن، مگر نمیدانی که گوساله پرستی خدا پرستی است؟ لأن العارف یرا الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. اون وقت بدتر از این عبارت بعدی است که شارح این مسئله گفتن، تو پرانتز گفتن که بله این حرفا رو برای اهل سر و اهل ولایت ابن عربی گفته است و الا خود او در موارد مختلف دیگری گفته به عموم مردم، به عامه مردم، به توده مردم اینجور نگیم که این بت خداست، به توده مردم بگیم این شریک خداست، این شریک خداست غلطه، به توده مردم بگیم بت نبرستن. اینی که گفته قرآن بت نبرستید به توده مردم گفته است و الا از نظر اهل سر و ولایت این چین است که چی؟ لأن العارف یران حق فی کل شی بل یراه عین کل شی. بنابراین در ارتباط با این مبنا این بحث شرکی که عرض کردیم و مسئله که این دروس صحبتش کردیم اصلا جا نداره، چون اصلا شرکی در کار نیست و این چنینه که تصریح به این جهت کرده است و نتیجه این مبانی است که نادرست است و توجه بهش بشه که صحبت ساده‌ای نیست، مطلبی است بسیار بسیار مهم. امیدواریم که خداوند متعال فتنه های همه ستمکاران را که مخصوصا در ارتباط با شیعیان در نقاط مختلف عالم هست نابود و وسیله زیارت اماکن مقدسه را هرچه بهتر برای همگان فراهم بفرماید. حالا از همینجا دلهامون متوجه میکنیم کاظمین و مشهدی ها، وقتی کاظمین خراسانی ها کاظمین که میرون یه خصوصیتی براشون هست که اگر توجه کنن برای افرادی که در نقاط دیگر هستن خب این خصوصیت نیست. یعنی وقتی خراسانی ها برون به کاظمین اونجا هم این حالت هست که به آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کنن که آقا ما در کنار قبر مقدس فرزند بزرگوارتون آقا حضرت رضا علیه السلام بسن، و هم به حضرت جواد علیه السلام عرض کنن که ما در خدمت پدر بزرگوارتون. اینه که یه زمینه عرض ادب بیشتری هست، حالا با توجه به این جهت که از کنار قبر حضرت رضا علیه السلام عرض ادب میکنیم، عرض میکنیم السلام علیک یا موسی بن جعفر، السلام علیک یا حجت الله یا ولی الله. كاظم يا ابن رسول الله. از درس هایی که حضرت به هممون دادن درس دعا و مناجات با خداست. در میان اون زندان ها چه عبادت ها چه مناجات ها، دیگه همه میدونیم. الهی اسألو کر راحت عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب. حالا این عزیزان استغفاراشون چی میشه بحث خاص خودشو داره، ولی اجمالا توجه داریم که در ارتباط با خداوند چه حالاتی داشتن. الهی عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. حالا ما هم با توجه بیشتری عرض کنیم: استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله ربي واتوب. جانمون بقربانشون میان زندان تاریک نمناک گل. السلام علی المعظم فی قعر السجود و ظلم المتامیر دستان المردود و علق القیود. بمیرم زنجیر به پای حضرت، قرار بر معجزه نیست، جریان های طبیعی در جریانه، و الا با عنایتی اشاره‌ای همه این گرفتاری ها برطرف. اما قرار بر این نیست، این زنجیر ها ساق پای حضرت را سعید بود. لا اله الا الله. ولی بگم آقا یا باب الهوائج یا موسی بن جعفر، شما میان زندان بودید و زنجیر به پایتون و درد دارد و یادش رنج آورد، ولی چالی داشتن اون بزرگواری که مقابل مردم زنجیر بگردنید. لا اله الا الله. خیلی دشوار بوده، اصلا قابل تصور نیست. آقا امام چهارم زین العابدین عزیز خاندان رسالت بالای شطور مقابل مردم، بمیرم عزیزانشون هم بالای شطورن، زنها بچه ها. یا صاحب الزمان، لا اله الا الله. سرهای عزیزانشونم بالای نیزه مقابلشون گفتم که نگاه کردم دیدم این زنجیرا گردن حضرت و خون آلود کرده آی